شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه در رادیو پیام در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از خانم هورداد رو دارم. خانم هورداد، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام. سلام عرض می‌کنم حضور شما.
وقت بخیر آقای شجاع، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز بخیر میگم. در این روز بارانی مه گرفته در شهر گوتنبرگ در خدمت شما و شنوندگانمون هستم. امیدوارم که تا اینجا ساعتهای خوشی رو سپری کرده باشین و از این به بعدم ساعتهای خوشی در پیش رو داشته باشین.
خیلی سپاسگزارم از شما. در آخرین جمعه سال 1402 هستیم و شاید آخرین برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه در سال 1402 و برنامه بعدی ما میشه احتمالاً سوم فروردین که در سال 1403 هست. اینه که برنامه رو با این مضمون شروع بکنیم و با توجه به اینی که هفته گذشته روز جمعه 8 ماه مارس بود و برنامه توی شهر ما که بخشیش هم در واقع یک پنلش هم شما مودریت میکردین رو دوست دارم که شما راجبش توضیح بدین. خیلی استقبال گسترده ای از این برنامه شد. من هم دقایقی رو تونستم در خدمت دوستان باشم و سخنرانی ها رو شنیدم و به بخش اینترتینمنتش که رسید دیگه به دلیل خستگی زیاد دیگه مجبور شدم که برگردم به خونه، ولی خیلی پرشور استقبال شد و دوست دارم گزارش مفصلتری رو از زبان شما بشنوم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم از اینکه در این آخرین برنامه سال، مفتخرم در حقیقت بگم که شما این فرصت رو دادین به فمینیسم و به من که بتونم این مبحث رو بیان بکنم. راجع به موضوعات زیادی در این مدت صحبت کردیم که خیلی اهمیت داشت. قدم به قدم با شنوندگانمون جلو اومدیم و شروع کردیم و از خود فمینیسم گفتیم و از ضرورت این که چطور در زندگی روزمرهمون اونو به کار ببریم، تا اینکه به خواست شنوندگانمون مباحث مختلفی رو باز کردیم و یک روند تاریخی رو هم بررسی کردیم درباره زنان ایران و خب رسیدیم به اینجا که مفتخرم من واقعا توی این وضعیت تونستیم که این صحبت ها رو بکنیم در شلوغی های که در سال گذشته داشتیم و در مسائلی که داشتیم. از برنامه روز زن گفتین و من فکر میکنم که یکی از فاخرترین، زیباترین و پرکیفیتترین و پرمحتواترین برنامه هایی بود که توی چند ساله اخیر، البته که من همه اونا رو هم روندی میدونم که تا به اینجا رسیده باشیم، منظورم اینه که در انتهای اونا یکی از بهترین برنامه ها بود. خب ما هر دفعه که جلو میریم هممون با هم پله های ترقی رو طی میکنیم، پیشرفت میکنیم، تجربه میکنیم، افراد دیگری بهمون اضافه میشن و خب من خیلی خوشحالم از این که میبینم که حالا دیگه در ورش کلتور موزیت که موزه یکی از موزه های بین المللی گوتنبرگ هست، این برنامه با تمام میل کادر ورش کلتور موزیت اینجا برگزار میشه. انجمن کاروان بسیار زحمت کشیدن، از ایده که ایده پردازی کردن تا اجراش همه متعلق به انجمن کاروان بود. خانم هلن فرمان، آقای کرمی که دیگه همه میشناسنشون و میدونن که چقدر کاراشون پرکیفیت، پرطرفدار، از دل برمیاد و زحمت زیادی کشیده میشه براش و حتما هم به دل همه میشینه. من راجع به برنامه اون روز میتونم بگم که استقبال خیلی زیادی شد و جمعیت زیادی به نسبت اون فضایی که در موزه جهانی وجود داشت، موزه هنرهای جهانی وجود داشت، اومده بودن و برنامه متنوعی بود. از سخنرانی شروع میشد، دکتر مهداد درویشپور مطالبی رو بیان کردن که خیلی اهمیت داشت دونستنش به زبان سوئدی و فکر کردن راجبش. موضوعشون در رابطه با فمینیزه کردن سیاست بود که به نظر من هم یکی از موضوعات خیلی مهمه و منظور از این فمینیزه کردن سیاست، من بگم اینجا که اشتباه نشه، نه اینکه فقط زنان در مسندهای سیاسی بنشینن، بلکه فمینیست ها که میتونن مرد باشن، زن باشن، کویر باشن یا هر جنسیتی دیگه و حتی از معلولین باشن، جاشون میتونه در کرسی های سیاسی باشه و این همه شمول بودن رو میخواد نشون بده. و البته فکر میکنم که دکتر درویش پور در فیسبوک خودشون تمام متن سخنرانیشون رو به فارسی نوشتن، اگه کسی دوست داره میتونه بره متن سخنرانیشون رو به فارسی بخونه و استفاده بکنه از مطلبشون. به علاوه دو نفر دیگه در پنل بودن که من افتخار مادریتوری اون پنل رو داشتم، و خانم توبا اینلا که استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی هستند از دانشگاه وست، و خانم نجیب سنجر که یکی از اکتیویست های به نام افغانستان هستند در پنل شرکت داشتند. سوالاتی رو مطرح کردم و پاسخ گفتن. خانم دکتر اینلا موضوعشون در ادامه صحبت دکتر درویش پور این بود که خب چطور حکومت ها بدن زنان رو به تسخیر می گیرن و با سلطه در روی بدن زنان برای جامعه قانون گذاری می کنن و جامعه رو به نوعی به گروگان می گیرن. ایشون نکتهشون این بودش که البته که این موضوع در خاورمیانه بیش از جاهای دیگه هست، اما در همه جای دنیا می بینیم که بدن زنان محل قانون گذاری میشه و حتی در ایالات متحده. و خب این موضوع رو بیان کرد. در خانم سنجر هم در رابطه با راه دراز و طولانی و سخت و ناهمواری که زنان افغان دارن برای اینکه برسن به جایی که روزی بتونن در رابطه با فمینیزه کردن سیاستشون صحبت بکنن صحبت کردن، و اینکه خب آیا امیدی هست، روزنه ای هست. کمی با دکتر درویش پور گفتگو کردن و به هر حال دکتر درویش پور فکر کردن که روزنه ای هست. در این حال سوال خیلی خوبی از بین بینندگان و حضار مطرح شد که راجبه اینکه دکتر درویش پور حدود 12 سال پیش در مقاله ای نوشته بودن که اگر انقلابی صورت بگیره در ایران انقلابی زنانه خواهد بود. اینو این موضوع رو یادآوری کردن و دکتر درویش پور اندکی در رابطه با مقاله شون در 12 سال پیش و مضمون اون مقاله و دیدگاه خودشون از اون موقع تا حالا نسبت به این موضوع صحبت کردن که خب خیلی به نظرم پنل قابل توجهی بودش که برگزار شد و شنوندگانمون هم با علاقه شنیدنش. به جز اون قسمت دیگری بودش که حالا بخشای هنری هم که بود راجع به اون صحبت میکنم، ولی بخش دیگری بود به نام کورتا برتلسه، یعنی داستانهای کوتاه یا تعریف کردنی های کوتاه، که من باز افتخار داشتم که اونجا بتونم داستان زندگیمو برای هزار شنوندگان تعریف کنم. و از اونجایی که به هر حال هر کسی توی زندگیش پستی بلندی هایی داره، سختی و آسونی هایی داره، ولی بهتره که شنل قربانی بودن رو از دوش خودش برداره و سعی کنه که با تمام شرایط و وضعیتی که داره بتونه که اون شنل قربانی بودن رو بذاره کنار و از همون ظرفیت ها استفاده بکنه برای اینکه موفق بشه. منم داستان زندگی خودم رو تعریف کردم که دوستان اونجا بودن و شنیدن، البته که به زبان سوئدی بود و همه دوستانی که اونجا بودن هم فکر میکنم که به زبان سوئدی مسلط هستن. خانم پاکخو هم از داستان زندگی خودشون گفتن و از اینکه در ایران هنرپیشه بودن، هنرپیشه به نامی بودن ولی فضایی نداشتن برای اینکه بخوان شکوفا تر بشن و اومدن اینجا و الان به هر حال فیلمسازی هستن که تدریس فیلمسازی هم میکنن و تونستن که اینجا به اون خواسته هاشون تا حدود زیادی دست پیدا بکنن. خب بخش هنری هم خیلی مسئلهش به نظر من مهمه که بهش پرداخته بشه، به دلیل اینکه تمام کسانی که داشتن ساز میزدن از هنرجوهای کاروان هستن، از هنرجوهای آقای فریبرز کرمی هستن، اکثرشون نگم تمام زنانی هستن که توی این مدت درس موسیقی گرفتن و تبدیل شدن به دف زنان و ضرب زنان حرفه‌ای که میتونن کامل یه ارکستری باشن که کنسرتی برگزار بکنن که مردم بیان بلیت بخرن. به زیبایی این زنان در مدت کوتاهی که تمرین کرده بودن واقعا شبانه روزی اومدن اونجا قرار گرفتن، شروع کردن به نواختن سازهاشون و اصلا وضعیتی بودش که من همین الانم که دارم راجبش صحبت میکنم احساس شعف به هم دست میده. خب با تمام این جمعی که اونجا جمع بود برای گرامی داشت روز زن و مقام زن، من فکر میکنم که حضور گروه کاروان، گروه موسیقی کاروان دقیقا کار عملی بود از این که نشون بدیم که چطور اگر که فضا و عرصه برای زنان باز بشه چطور میتونه اتفاق بیفته و به صورت عملیش چطوره. من خیلی خیلی زیاد اینجا میخوام از انجمن کاروان و از شخص آقای فریبرز کرمی به عنوان یک فمینیست ازشون تشکر بکنم، به دلیل اینکه اون فرصت هایی رو که قراره برای زنان ایجاد بشه تا زنان بتونن استعدادهای خودشون رو شکوفا بکنن، آقای فریبرز کرمی و انجمن کاروان پدید آورنده این فرصت بودن و به زیبایی نشون داده شد که فرصت فراهم شد و وقتی فرصت فراهم شد این خانوم ها تونستن که نوازندگی کنن و بسیارم خوب کارشون رو انجام دادن. حیف که شما خسته بودید آقای شجاع و تشریف نداشتین، برنامه به شدت زیبا و عالی بود، ما هنوز داریم فیدبک های خیلی خوبی میگیریم از قسمت های مختلف برنامه و فکر میکنم که خیلی ارزش و اهمیت داره. امیدوارم برنامه های بهتری باشه که سال دیگه این موقع من بیام بگم که بهترین برنامه، بهتر از قبلی ها، اگرچه که همه خوب بودن. من در خدمتون هستم.
خدمت از منه. این دو تا نکته رو شما فرمودین که برای من خیلی حائز اهمیت بود، یکی گروه زنان دفنواز و ضرب یا تنبک نواز که در مدت کوتاهی در واقع تونستن همچین برنامه ای رو تمرین بکنن و به زیبایی اجرا بکنن، که یه بخش کوتاهیشو البته من خودم اونجا بودم و دیدم و حقیقتا خیلی لذت بخش بود این موقعیتی که قرار داشتند هر کدوم از این خانوم ها و با این صدایی که از سازهاشون در می آوردند انگاری پتکی بود بر سر جمهوری اسلامی هر کدومش، یعنی یک دونه انگشتشون روی این سازها که می کوفت و حقیقتا یه پتک محکمی بود بر دهان جمهوری اسلامی. این یک واقعیتیه. دوم نکته‌ای که شما فرمودین که من زود رفتم، بعدن ویدیوها رو تک به تک دونه به دونه کامل تماشا کردم، چون برای خودم این برنامه خیلی اهمیت ویژه داشت و دوست دارم که اینجا اعلام بکنم جای اون دوستانی که این برنامه رو از دست دادن به شدت خالی بود. و خلاصه که دست مریضاد، انجمن موسیقی کاروان دست درد نکنه، خسته نباشی، تمام دستن در کارانش از هیئت مدیره تا سایرین و همچنین شما خانم هورداد به عنوان بخشی از اجرای این برنامه، سخنرانی ها و تک تک صحبت هایی که اونجا شد به شدت در واقع مورد توجه بود و من خودم هم در طول هفته قبلش که این برنامه باشه به طور کامل سعی کردم که اطلاع رسانی رو انجام بدم. خلاصه همگی دستتون درد نکنه و خسته نباشید.
خیلی ممنونم. من فقط اینجا از شما اجازه میخوام که بگم که چقدر حیف شد که هیچ تلویزیونی نیامد، با وجودی که ما دعوت کرده بودیم از تلویزیون ایران اینترنشنال و بقیه جاها که بیان برای گزارش گرفتن از این برنامه و ضبط تلویزیونی یا ضبط ویدئویی نشد. به نظر من خیلی مهم بود و من همینجا دعوت میکنم از کسانی که این توانایی رو دارن که میتونن چنین برنامه‌هایی رو ثبت و ضبط بکنن، حتما تماس بگیرن و وقتی که شما دارین برنامه‌ها رو پیش از اون اعلام میکنین اعلام حضور بکنن، که اگر تلویزیون‌ها به هر دلیلی نمیتونن که حضور داشته باشن اقلا خود برنامه ثبت و ضبط بشه که بعدها بشه که ازش گزارش هایی رو تهیه کرد یا اقلا بر جریده تاریخ ثبت بشه، چون به نظرم خیلی اهمیت داشت و حیف شد.
بله دقیقا شما درست میفرمایید. خب بریم سراغ برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه. امروز میخوایم چیکار بکنیم؟
ببینین خب امروز روز آخر ساله و ما قاعدتاً که باید جمع‌بندی می‌کردیم، اما اگر فرصتمون بشه جمع‌بندی می‌کنیم، چون موضوع و مورد مهمی وجود داره در سطح بین‌المللی که من فکر می‌کنم که باید به اون بپردازم. مسئله دیگه‌ای هم که در ایران درباره اون مادر قومی و عکس انداختن اون آخوند از اون مادر قومی بود، اگر فرصت شد صحبت میکنیم، اگر نه که دوستان ما همون جمع‌بندی مقدمه من اگر که از ما قبول بکنن دیگه میریم بعدن سال آینده برمیگردیم و بعد راجع به آنچه که گذشت بیشتر صحبت میکنیم.
بله حتما.
اما درباره کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که خب از سال گذشته تا کنون ما خیلی زیاد این نام این کمیسیون رو میشنویم و من کمی راجع به خودش توضیح میدم. این کمیسیون هم مثل دیگر کمیسیون های سازمان ملل متحد به این صورته که تعدادی از کشورها برای اینکه در این کمیسیون حضور داشته باشند و روی مسئله زنان در داخل کشور خودشون فوکوس بیشتری داشته باشند و بتونن که از الگوهای موفق دیگر از کشورهای دیگه در جامعه جهانی استفاده بکنن، این کمیسیون ها تشکیل میشن. در حقیقت کمیسیون مقام زن هم همینطوره، یعنی شما اگر که لیستش رو نگاه کنید از افغانستان جزء اعضا میبینید تا کشورهای بسیار پیشرفته و نسبتاً برابر در مسئله جنسیت، و خب اینها قراره که به همدیگه کمک بکنن تا اون سطح وضعیت زنان را در اون کشورها بالا بیارن. خب یکی از در حقیقت نگم یکی از این بزرگترین گرد همایی سالانه است درباره مسئله زنان در سازمان ملل، یعنی مهمترین گرد همایی سازمان ملل در مقوله زنان که هر سال برگزار میشه، که سال گذشته جمهوری اسلامی به خاطر کشتار شدیدی که در جنبش زن زندگی آزادی انجام داد و مسئله قتل حکومتی مهسا امینی و بقیه عزیزان ما، از این کمیسیون اخراج شد و این اخراج هم به سبب این بودش که کشورهای دیگه این درخواست رو کرده بودن، یعنی اعضای دیگه اون کمیسیون و اون سازمان این درخواست رو کرده بودن که جای چنین حکومتی به عنوان یک دولت در این کمیسیون نیستش. اما میبینیم که حالا همچنان این افراد از جمهوری اسلامی شرکت میکنن در مسئله کمیسیون و خودشون رو دعوت میکنن و میرن در اونجا و سخنرانی میکنن. در حقیقت یه خبر خیلی عجیب هفته گذشته منتشر شد که خانم انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور ایران، جمهوری اسلامی، راهی نیویورک هستند، ببخشید راهی ژنو هستند برای اینکه در این کمیسیون سخنرانی بکنن. خب واقعا به نظرم خیلی خنده‌دار میاد، یا در اون لحظه که من داشتم این خبر رو میخوندم به نظرم اومد که گویی که من در یک دنیای وارونه هستم و چیز عجیبیه، چقدر یعنی که از حکومتی که اخراج شده حالا داره میره اونجا و فرصت سخنرانی گرفته. بعد متوجه شدم که بله، ایشون به خبرنگارا هم گفته که دارم میرم درباره مسائل زنان غزه اونجا صحبت بکنم و موضوع زنان غزه رو روی میز بگذارم. خب حالا با توجه به این چیزی که ایشون گفته، من رفتم ببینم که امسال برنامه این کمیسیون به چه صورته و هر ساله خب این کمیسیون ها تشکیل میشن به خاطر اینکه یه دستور کاری رو بدن به اون کشورهایی که عضوشون هستن و البته به همه سازمان ملل برای اینکه فوکوس روی چه موضوعی باشه، و دیدم که امسال فوکوس این کمیسیون مقام زن روی فقر زدایی از زنان و دختران بوده، در به این صورت که بخوان زنان و دختران رو در تمام دنیا از اون اختلاف اقتصادی که دارن با مردان در جایگاه خودشون و در کشوران خودشون بیرون بیارن و بخوان که اون فرصت رو برای زنان ایجاد بکنن که از لحاظ اقتصادی برابر بشن با مردان در کشور خودشون. در این کمیسیون اینطور اشاره شده که اگر که بخوایم به سند 20C، به هدفی که در سند 20C یعنی برابری جنسیتی برسیم، نسبت به امروز اون کاری که داریم میکنیم برای فقر زدایی از زنان 26 برابر باید بیشتر و با سرعت بیشتر این فقر زدایی رو انجام بدیم. در نتیجه این مسئله رو گذاشتن توی دستور کار و شما فکر کنید که وقتی که از خانم انسیه خزعلی خبرنگار میپرسه که مسئله فقر زدایی مطرحه و شما زنانی رو دارین که از توی سطل آشغال دنبال غذا میگردن، خانم خزعلی جواب میده که این زنان از سر گرسنگی یا نداری نیست که توی سطل آشغالن، به دلیل اینکه تجارت زباله، تجارت پرسودیه، این زنان در ایران این کارو میکنن. و من واقعا آقای شجاع انقدر از وقاحت این افراد، از وقاحت این زن حالم بد شد که اصلا مدتی مکس کردم که ببینم من راجع به این موضوع در اون بخش خبری که دعوت شده بودم چی میتونستم بگم. خب اگرچه که تجارت زباله تجارت پرسودیه، اما در بخش صنعت یعنی در اون کارخونه هایی که دارن از زباله رو بازیافت میکنن، نه اون بدبختی که سرش توی سطل زباله است. و میخوام خانم خزعلی رو نمونه یک زنی بدونم که ابزار دست قدرته و اینجا تفاوت بذارم، از همون سخنرانی دکتر درویشپور استفاده بکنم و بگم که فمینیزه کردن سیاست یعنی که جای افرادی مثل انسیه خزعلی، اگرچه که زنه، در مسند سیاسی نیست. در حقیقت فمینیست ها بدون توجه به جنسیتشون افکارشون مهمه که باید بشینن در مسند سیاسی که یه همچین حرفی رو نزنن. خب من فکر میکنم که شاید شما هم حرفایی داشته باشین راجع به این یا اظهار نظری داشته باشین. یه کمی اینجا نگه میدارم ببینم شما چی دوست دارین بگین.
والا حقیقتشو بخواین خانم هورداد، من این خبر رو روز سه‌شنبه همزمان، یعنی توی خبرهایی که در روز میخونم، بازتاب دادم در برنامه دنیای پناهجویان روی خط رادیو، و چون خبر خیلی تازه بود و ما هیچ چیزی نداشتیم، خیلی خود منم عصبانی بودم از این اتفاقی که داره میفته با توجه به اخراج جمهوری اسلامی سال گذشته از این کمیسیون و حضور مجددش در این کمیسیون. یه جورایی برای خود من هم یعنی خیلی تعجب آور بود، و در این حال خب انقدر خبر تازه بود که اصلا یه جورایی در واقع تصمیم گرفتیم که راجع به این موضوع حالا در برنامه دیگری حتما فوکوس کنیم، صحبت بکنیم. خب طبیعیه که دیروز هم یکی از شنوندگان تماس گرفتند و گفتن ظاهرا اعتراضاتی به حضور خانم خزعلی در این در نیویورک در این کمیسیون شده، و ولی به هر حال بعد از اون دیگه من چیز زیادی در خبرها، حالا شاید هم به دلیل گرفتاری خودم بوده، نشنیدم. یه موضوعی که خیلی تعجب میکنم ازش حضور این گونه زنها که در واقع در تقابل با زنان دیگر هستند هست در عرصه سیاست، یعنی در مقابل جنسیت خودشون قرار میگیرند یک نوعی، و اونها به باور من میتونند برای در واقع جامعه فمینیسم بسیار خطرناکتر باشند تا حتی خود مردان. درست اگر عرض میکنم؟
دقیقاً. دلیل که اینها ابزار مرد سالاری هستند و شما میبینید که در همه تاریخ همیشه هر گروهی که وجود داشته که ظلم می کرده، حتما یک بخشی از اون اکیب مظلومان، از اون گروه مظلومان در جبهه این ظالم حضور داشتن، خودشون رو به منبع قدرت متصل می کردن برای اینکه بقا پیدا کنن و اندکی قدرت، ولی در حقیقت خطرناکترین افراد هستن برای اون مبارزه و برای اون تلاش بر علیه ظلم. ایشون هم و زنانی شبیه ایشون هم در حقیقت میرن در جبهه مردسالاری، میرن در جبهه مردسالاری دولتی و دینی که الان ما داریمش توی جمهوری اسلامی، و بعد بر زنان ظلم میکنن و بعد با سوار بر مسئله جنسیتشون میره، یعنی خیانتی که به موضوع جنسیتشون میکنن و به موضوع جنسیت همجنسانشون میکنن واقعا از زمره خیانتهای خیلی بزرگه.
همین، یعنی در واقع میخوام بگم که اگر که فرضاً در داخل ایران وقتی صحبت از فمینیسم میشه، با توجه حالا به عدم شناخت عمومی جامعه نسبت به این موضوع، مردان ممکنه که، یعنی جنسیت مرد ممکنه که در برابرش یک موضعی بگیره و مقاومت بکنه، به خاطر اینکه احساس بکنه اون مرد سالاری خودش زیر سوال میره و جامعه هم بهش کمک میکنه، حکومت هم بهش کمک میکنه که در واقع این مرد سالاریش رو حفظ بکنه، و همینم یک در واقع توهمی در ذهنش ایجاد میکنه که نکنه که من احیانا اگر که بخوام در واقع این برابری رو بپذیرم احیانا دچار مشکلاتی بشم. ولی زنان وقتی که میان در تقابل با این موضوع قرار میگیرند، یه جورایی انگاری که همونجوری که درست اشاره کردید، فکر کنم واژه خیانت بهترین کاره، بهترین واژه است برای این موضوع. اینی که یه جورایی آدم بیشتر هرس میخوره. بعدم اینی که راجب اون موضوع سطل زباله و زنان و در واقع زباله هایی که همکنون در سطح شهرهای مختلف ایران به دلیل فقر و تنگ دستی تا کمر خم میشن داخل این سطل های زباله، این گونه برداشت ازش خیلی برداشت زشت و کریهیه به نظر من.
دقیقا، یعنی ایشون و اون فکری که پشت ایشون هست، ایشون فقط یه شخص نیست که تمام اون سیستم اولیگارشی جمهوری اسلامی همین فکر رو داره و فرقی نمیکنه که این حرفا از دهن کدومشون میاد بیرون، اما این حرفا زمانی که گذاشته میشه در دهن یک زن و اونجا در اون کمیسیون زده میشه، اون وقت خیلی مهمه که بهش پرداخته بشه و باید محکم جلوش ایستاده بشه. من فقط یه نکته ای رو عرض کنم خدمتتون. اگرچه که جمهوری اسلامی از این کمیسیون اخراج شده، اما طبق قوانین سازمان ملل هر کسی که درخواستی بده وقتی بخواد بگیره برای اینکه صحبتی بکنه میتونه که حضور داشته باشه، یعنی عضویت در این کمیسیون فقط لازمه این نیستش که بتونن اونجا صحبت بکنن و سخنرانی بکنن. چون از من این سوال چند بار تو شبکه‌های اجتماعی پرسیده شده بود، من فکر کردم که ممکنه که سوال شنوندگانمونم باشه. هر کسی میتونه که وقت بگیره و این صحبت ها رو بکنه. و یه چیز جالبی که در زمانی که داشتم این سخنرانی ها رو جدولش رو نگاه میکردم جلب نظرم رو کرد و فکر میکنم که جالبه که شما و شنوندگانمونم بدونید، اینه که در روز نوروز نوشته شده نوروز و در اون روز هیچ جلسه ای در سازمان ملل برگزار نمیشه و انقدر خوشحال شدم و به خودم بالیدم از اینکه من هم بخشی از مردم این جهان هستم که نوروز رو جشن میگیرم و خواستم که این خوشحالی خودم رو تقسیم کنم که در اون روز هیچ سخنرانی هیچ چیزی نیست و در جدول سخنرانی های سازمان ملل نوشته شده نوروز.
بله خیلی هم زیباست دیگه، نوروز اصلا قشنگه، همه چیش قشنگه، یعنی باید میدونین این در واقع اتفاق تغییر طبیعت در یک لحظه خاص در تمام کره زمین در یک ساعت، تفاوتش با تغییر سال نو میلادی همینه که در هر کشوری این نوروز و سال نو در ساعت 12 شب اون کشور اتفاق میفته، ولی در مورد نوروز و رسیدن بهار با توجه به تقویم و گاه شمار ایرانی و در واقع اون مدارکی که وجود داره در یک ثانیه خاص روی کره زمین اتفاق میفته و این خیلی جالبه به نظر من.
بله، و همه همزمان جشنش میگیرن. بله. یا همزمان حسش میکنن.
واسه همینم امسال بعد 4 صبح بیدار شیم به هم دیگه عید مبارکی بگیم. این خیلی جالبه دیگه، هیچ کس ساعت 4 صبح بلند نمیشه همه رو از خواب بیدار کنه بگه آقا عید شما مبارک، خواب نمونی که توی عید قراره که چیز میشه دیگه، میگن اگر که اول عید و خواب باشی تا آخرش خواب میمونی، واسه همین همه باید بیدار بمونید. اجازه بدید چننده داریم ببریمشون روی خط صحبتی باشون بکنیم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود به شما، خسته نباشین همین جان.
سلامت باشید.
درود به مهمان عزیزتون. همین جان، تقاضا کردن که دولت آمریکا دعوتش پس بگیره، نه که سخنرانیش لغو بکنن.
بله.
دولت آمریکا دعوتش کرده.
اجازه بدید. اصلا این برنامه همش در ژنو ها، اون تقاضاها و اینا همه در ژنو، چون که ما داریم از رادیو صحبت میکنیم بهتره که این اشتباهو نکنیم، چون نیویورک نیست ژنو.
آره، چون نوشته بود وارد نیویورک شد، برای من جالب بود دیگه، خبر از طرف صدای آمریکا راجع به نیویورک صحبت کرده بود.
بله درسته. اوکی، من از رادیو گوش میکنم.
مرسی، متشکرم از در واقع گوش زدتون. حالا در هر حال حضور همچین فردی در حاشیه حتی همچین کمیسیونی در واقع مضره، حالا چه برسه به اینی که بخواد سخنرانی کنه، یا اصلا به نظر من اصلا نباید راشون بدن، حالا به هر ترتیبی باید انقدر در انزوا برن تا در واقع همه مردم جهان. دیروز خانم هرداد من با یک فردی یک جلسه کوتاهی داشتم که هندی بود و جالب بود که راجب انقلاب زن زندگی آزادی شنیده بود، ولی چیز زیادی راجب حتی کشور ایران نمیدونست. یعنی حتی بعضی جاها با عراق اشتباهش میگرفت، ولی راجع به زن زندگی آزادی شنیده بود. این میشه نشانه قدرت اخبار و اطلاع رسانی درست ایرانیان در زمان جنبش زن زندگی آزادی در سطح دنیا و بین المللی. این خیلی مهمه. طرف شناخت کافی از یک کشور حتی نداره و حتی نمیدونه که، یعنی گفتش که صدام حسین، گفتم نه 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 اون عراقه، ما راجب ایران داریم صحبت میکنیم. میگفت بعد که راجب زن زندگی آزادی صحبت کردم، گفت آره آره اینو شنیدم، راجب زن زندگی آزادی شنیدم. و این خیلی نکته مهمیه به نظر من. همچنان ایرانیان خارج از کشور بایستی دست به دست هم دیگه بدن، اطلاع رسانی بکنن به تمام دایره ارتباطیشون که خصوصا غیر ایرانی هستند، که این جنبش همچنان زنده بمونه.
دقیقاً اون قسمتی که فرمودین که فکر میکنین که باید را ندنیشون، و من از قوانین و چارچوبای سازمان ملل خدمتون عرض میکنم که هیچ سیاست حذفی اونجا وجود نداره و در حقیقت همه میتونن که حضور داشته باشن و فرصتی بگیرن برای صحبت کردن. نظر شخصی خود منم اینه که چنانچه که حذفشون بکنیم، اول که این مسائل مشخص نمیشه، اما این افکار داره پیاده میشه در ایران، پس بهتره که اینها بیان و صحبتهاشون رو بکنن و بشه که بهشون پرداخته بشه تا بدونن که ما داریم رصدشون میکنیم و بدونن که اگر که کاری بکنن باز دوباره کوس رسواییشون در سراسر جهان زده میشه. شما اگر کره شمالی رو نگاه بکنین که فوق العاده بسته است، یا چین رو که کمی بازتر از کره شمالی اما محیط سیاسی بسته‌ای داره، ما نمیدونیم که به سر مردم اونجا چی میاد، اما اینها به خاطر اینکه میخوان اون تایید جامعه جهانی یا تایید بخشی از جامعه جهانی که باهاشون هم راستا و هم داستان هستن و بگیرن، این کارا رو میکنن و اینطوری شرایطی فراهم میشه که ما میتونیم در جامعه جهانی نشون بدیم که ببینین اینا این شکلی هستن. به خاطر همین منم موافق سیاست حذفی نیستم، اگرچه که حس تمام کسانی رو و شما رو که اون صحبت رو میکنین متوجه هستم، ولی فکر میکنم که از دیدگاه یک سیاستمدار باید که اجازه داد که طرف حرفش رو بذاره تا بشه که در رابطه با حرفش نظریه سازی کرد.
یاد یه ضرب المثلی افتادم که میگه تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. در واقع با این سیاست شما میخواین برین جلو، ولی ما میگیم آقا اصلا کلن حذفشون کنین برن راحت.
بله آرزوی ما هم همینه، ولی باید ابزار حذف رو از خودشون بگیریم که کلن حذف بشن، که کلن یه همچین حکومتی وجود نداشته باشه که بخواد که به گروه های مختلفی از مردم بنابر جنسیتشون، بنابر توانایی های جسمیشون، بنابر قومیتشون یا بنابر دین و مذهب و آیینی که آیا دارن یا ندارن یا چه شکلیشو دارن ظلمی بشه. من تا وقت هست، اگه وقت هست،
من یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، بعد بریم سراغ اون مادر قومی که بچه ای رو بغل کرده بود و آخوندی ازش عکس میگرفت. یه کوتاه توضیح بدید راجبش، البته 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ولی باز در بین خبرها خبر دیگری هست که یک دختر جوان 21 ساله در منطقه ظاهرن استان لرستان، اگر اشتباه نکنم الان حضور ذهن داشته باشم، ایشون هم توسط نیروی انتظامی با گلوله از فاصله نزدیک در واقع در داخل ماشین خانوادهش که در حال عبور بوده کشته شده. و باز در واقع همون اتفاق تکراری داره تکرار و تکرار میشه. چرا مردم نسبت به همچین اتفاقاتی مثل ماجرای مهسا امینی برخورد نمی کنن داخل ایران؟ یک سوالیه.
ببینید البته که این سوال خودش یکی دوتا برنامه میخواد و من اول که خیلی متاسفم، مثل همه کسایی که این خبر رو شنیدن، که متاسفم اصلا کسی نیستش که از این خبر اظهار تاسف و ناراحتی عمیق نکنه، ولی مسئله اینجاست که جامعه بعد از گذروندن شرایط خاصی سعی میکنه که اول خودش رو محافظت بکنه و این طبیعت جامعه است که البته باید جامعه شناسان بیشتر راجع بهش صحبت بکنن و ریاکشن های مدل های مختلفی نشون میده. یعنی همیشه جامعه ریاکشنش عکس العملش نسبت به مسائل شبیه به دفعه گذشتهش نیست، کما اینکه ما دختران دیگه ای هم داشتیم که متاسفانه تو این سال این بلا سر
مثل آرمیتا.
دقیقا پیش از این هم مگه ما کم داشتیم که افرادی رو بکشن، حالا از نوید افکاری گرفته تا برو گذشته ها و همینجور تا همین آخری که الان شما اسمش رو بردین. ولی مسئله اینجاست که جامعه سعی میکنه که اول بتونه که خودش رو پیدا بکنه و بعد در بزنگاه دیگری حرکت دیگری رو از خودش نشون بده. این تأسف ها باقی میمونه، اینا مثل یک شعله زیر خاکستر، مثل یک حال بالقوه میمونه تا در یک جایی تبدیل به بالفعل بشه و بزنه بیرون، و امیدوارم که دفعه دیگه که میزنه بیرون بنیان جمهوری اسلامی رو بر بکنه. فکر میکنم که بهترین آرزویی که میتونم در این برنامه پایانیم و در این پایان سال داشته باشم هم همین مسئله است که امیدوارم در سال آینده بنیان جمهوری اسلامی از بین بره و مردم ایران تبدیل بشن به اون مردم آزادهی که خودشون میخوان و بتونن که برای خودشون زندگی کنن و برای خودشون تصمیم بگیرن، و من هم بتونم که از این وضعیت هم شاد بشم، هم شاید که روی خاکم و عزیزانم و که در اونجا هستن ببینم و ببوسمشون. برای همه آرزو میکنم که سالی خیلی خوب، پر برکت و پر از رزق و روزی، پر از شادمانی و سلامتی داشته باشن، و آرزو میکنم برای فمینیسم که در سال آینده جای بهتری بین مردم ایران پیدا بکنه و زنان ایرانی بتونن روز به روز شکوفا و شکوفاتر بشن، مردان ایرانی این فضا رو براشون به وجود بیارن، این فرصت رو بهشون بدن و لذت ببرن از زنانی که دوشا دوششون دارن حرکت میکنن و اون لذت همراهی رو همه با هم بچشن. خیلی ممنون آقای شجاع، سال نوی شما و همه شنوندگانمون مبارک باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم مرداد، ما هم متقابلا سال نو رو خدمت شما پیشاپیش تبریک عرض میکنیم و آرزوی سالی پر از برکت و نشاط و سلامتی و آرامش برای شما داریم. هفته آینده جمعه با همدیگه صحبت خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم. روز شما بخیر.
خیلی ممنون. بدرود.